ساعت 10 شب با وقت کابل. سلام و شب بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی عقاب پیکار اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. در دو انفجار که در مراسم بزرگداشت 4 سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی قمانداندان سابق نیروی قدس سپاه پاسداران در ایران رخ داد، حداقل 103 نفر کشته و بیش از 170 تن دیگر زخمی شدند. قاسم سلیمانی در 3 جنوری سال 2020 در حمله هوایی آمریکا در نزدیکی بغداد کشته شد. این آمار تلفات مرگبارترین حمله در کشور از زمان انقلاب اسلامی سال 1979 امروز توسط تلویزیون دولتی ایران به نقل از بابک یکتاک‌پرست سخنگوی اداره خدمات عاجل کشور گزارش شد. خبرگزاری میزان نزدیک به سیستم قضایی ایران گزارش داد که این انفجارها در شهر کرمان زادگاه سلیمانی در نزدیکی مقبره او رخ داده است. یوناما دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان میگوید ادامه بازداشت خودسرانه احمد فهیم عظیمی و صدیق الله افغان، حامیان آموزش دختران و فعال حقوق زن منیژه صدیقی، نگران کننده است. یوناما میگوید که این 3 از ماه اکتبر به این سو در بازداشت به سر میبرند. یوناما در خبرنامه امروز خود در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق خواستار پایان دادن به بازداشت‌های خودسرانه شده گفت حقوق دسترسی بازداشت شدگان به اعضای فامیل، وکیل مدافع، پرستاری و محاکمه عادلانه باید رعایت شود. مقام‌های محلی حکومت طالبان در بدخشان میگویند که در نتیجه حادثه ترافیکی در این ولایت 5 به شمول 3 و 2 جان باختند. اعلامیه امروز قماندانی امنیه بدخشان گفت که این حادثه در منطقه لغایر ولسوالی شهر بزرگ رخ داده است. بی احتیاطی راننده علت اصلی این حادثه دانسته شده است. محسن داور، نماینده پیشین پارلمان پاکستان و عضو ارشد جنبش تحفظ پشتون، از یک حمله مسلحانه جان به سلامت برد. مقام‌های پلیس میگویند که موتر حامل محسن داور امروز چهارشنبه در میرانشاه مرکز وزیرستان شمالی هدف تیراندازی قرار گرفت. داور برای کمپاین انتخاباتی به میرانشاه رفته بود. پلیس میگوید که داور در موتر زره بود و از این سوی قصد جان به سلامت برد. پلیس گفته که تحقیقات آغاز و عملیات جستجو هم را اندازی شده است. کسی یا گروهی هنوز مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته است. و ناروی امروز اعلان کرد که 2 جنگی نو F-16 خود را برای کمک به آموزش پیلوت‌های اوکراینی در استفاده از این تیاره‌ها به دنمارک می‌فرستد. سال گذشته ناروی با کشورهای دیگر مانند دنمارک و هلند اعلام کردند که F-16 های خود را که از خدمت خارج شدند به اوکراین اهدا خواهند کرد. بیورن آریلد گرام، وزیر دفاع ناروی، در اعلامیه گفت شرکا و دولت‌های متحد شبانه روز برای ایجاد یک نیروی هوایی پایدار و مدرن برای اوکراین کار خواهند کرد. این کشور اسکندیناوی در حال حاضر پرسنل آموزشی را تأمین می کند. پایان اخبار. ده و 3 شب با وقت کابل است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. انفجارهای امروز در ایران ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت.
هراسان و ترسیده در حال فرار هستن به سمت خیابونه اصلی، توبان اصلی و این باغ‌هایی که نزدیک مزار گلزار شهدا است. امروز کرمان.
یک هیئت بلندرتبه حکومت طالبان با مقامات پاکستانی در اسلام آباد مذاکره می کند.
پاکستان در این جستجو بودن که مستقیم امره رهبری طالبان در قندهار در ارتباط باشد و مذاکرات داشته باشد.
یک گزارش هم درباره وضعیت مهاجران افغان زندانی در ایران داریم.
بعد از اینکه پلیس بازداشت کرد، من هم در توقیفگاه پلیس بودم. بیشتر از 4-5 ساعت در توقیفگاه بدن بردن مرا اردوگاه البته وران.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار ورزش را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه به همکاری تکنیکی عقاب پیکار اجرا می شود. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران انفجارهای مرگبار در شهر کرمان را نکهش کرده است. در نتیجه دو انفجار در مراسم یادبود از 4 سال روز کشته شدن قاسم سلیمانی، قمندان سابق سپاه قدس ایران، امروز ده‌ها کشته و زخمی شدند. ده نفر کشته و زخمی شدند. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. احمد وحیدی وزیر داخله ایران این رویدادها را محکوم کرده است. گزارش مفصل در این باره داریم که آن را با هم میشنویم. همکار تکنیکیم اشاره گزارش آماده نشر می باشد تا دقایق بعد با هم میشنویم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
گزارش انفجارات امروز ایران را می‌شنویم که ابراهیم رئیسی این رویداد را نکوهش و محکوم کرده است.
در نتیجه دو انفجار در مراسم یادبود از 4 سال روز کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه قدس ایران، امروز دست کم 103 تن کشته شدند و بیش از 170 تن دیگر زخم برداشتند. این آمار را تلویزیون دولتی ایران به نقل از بابک یکتاپرست، سخنگوی خدمات اضطراری دولت، گزارش داده است. این مرگبارترین حمله از زمان انقلاب اسلامی در سال 1979 در ایران خواند شده. ویدیوهای منتشر شده از محل رویداد مردم را در حال فرار نشان می دهد. سلیمانی در ماه جنوری سال 2020 در حمله هوایی نیروهای آمریکا در نزدیکی بغداد، پایتخت عراق، کشته شد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران امروز گزارش داد که انفجارها در شهر کرمان رخ داده در نزدیکی آرامگاه قاسم سلیمانی. سلیمانی از همین شهر بود. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از خبرنگارانی که در محل بودند گزارش داده که در ورودی گلزار شهدای کرمان دو خریطه بمگذاری شده وجود داشته که ظاهراً عامل یا عاملان این حادثه آنها را با ریموت منفجر کردند. ویدیو از ساحل نشان می دهد که انفجار دوم حدود 15 دقیقه پس از انفجار اول رخ داده است. با گزارش خبرگزاری تسنیم، انفجار نخست در 700 متری محل دفن قاسم سلیمانی و انفجار دوم در 1 کیلومتری محل دفنش صورت گرفته. هنوز هیچ فرد یا گروه مسئولیت این انفجارها را نپذیرفته. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران این رویداد را نکوهش کرده و در بیانیه گفته که عاملان به گفتهش این عمل بزدلانه به زودی شناسایی و مجازات خواهند شد. احمد وحیدی وزیر داخله ایران این رویداد را حمله تروریستی توصیف کرده، اما او برای اثبات ادعایش هیچ شواهد ارائه نکرده است. وحیدی به تلویزیون دولتی ایران گفته که نیروهای پلیس مراقب هستند و عاملان به گفتش این جنایت را به عدالت خواهند کشاند. او افزوده که بسیاری از قربانیان در انفجار دوم جان باختند. این رویداد در حال اتفاق افتاده که تنش‌ها در شرق میانه بر سر جنگ جاری میان اسرائیل و گروه جنگجوی حماس تحت حمایت ایران شدت یافته است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را سازمان تروریستی میپندارند.
در گزارش همکارم شنیدید که در دو انفجار امروز در کرمان که در مراسم بزرگداشت 4 سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، قمندان سابق نیروی قدس سپاه، صورت گرفت، 10 کشته و زخمی شدند. هنوز کسی یا گروهی مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته است. در آغاز گفتگو از پوهان دکتر نصرالله استانگزی، استاد سابق پانتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی، پرسیدیم که انفجارهای امروز چه تأثیری سر اوضاع شرق میانه خواهد داشت. وی در پاسخ چنین گفت:
با تقدیم سلام، من فکر میکنم که این انفجارات در جواب مداخلات سری ایران در شرق میانه است. و عکس العملش در مقابل امی مداخلات ایران به باور ما تشدید میکنه اوضاع را در منطقه، و ایران وارد یک مرحله نو از جنگ خواهد شد که طبیعتاً چون در شرق میانه نفوذ داره اوضاع را به وجه پیچیده تر خواهد ساخت.
اگرچه کدام کسی یا گروه مسئولیت انفجارهای امروز به دوش نگرفته، اما چی فکر میکنین کدام عوامل در عقب قرار داشته باشه؟ ناراضیان داخلی یا خارجی، دستای خارجی هم است؟
به نظر من در کل باید سه حالت در نظر بگیریم. یکی عکس العمل هایی است که گروه های ضد ایران در مقابل استبدادی که رژیم حاکم ایران بر مردم و گروه های داخلی اعمال میکنه. احتمال انفجارات نفوذ داعش در ایران است که ایران باید از نظر دور نندازیم. و عامل سومی میتونه کشورهای منطقوی که در قضایای ایران دخیل هستند و ایران به نوع از آنها گروه های ضد از اونا را حمایت میکنه، یعنی یک عنصر خارجی هم میتونه شامل باشه.
پوهان دکتر نصرالله ستانکزایی، استاد سابق پوهنتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی، درباره اوضای ایران و انفجارات امروز در این کشور ابراز نظر کرد.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
یک هیئت برابری ملا شیرین آخوند والی حکومت طالبان در قندهار برای گفتگو با مقام‌های پاکستان وارد اسلام آباد شده است. خبرنگاران بخش مشال رادیو آزادی در اسلام آباد می‌گویند که این هیئت متشکل از اعضای نهادهای امنیتی و استخباراتی طالبان در مورد موضوعات مختلف با مقام‌های پاکستان گفتگو خواهند کرد. روز گذشته شمار از رسانه‌های پاکستان نیز خبر سفر این هیئت به اسلام آباد را منتشر کردند. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر.
انتظار می رود که هیئت حکومت طالبان بر رهبری ملا شیرین آخوند والی حکومت طالبان در کندهار که به پاکستان رفته، امروز با مقامات مختلف پاکستان دیدار کند. گفته می شود که در این دیدارها موضوع تحریک طالبان پاکستان TTP، مشکلات بین حکومت طالبان و حکومت موقت پاکستان، امنیت و دیگر موضوعات دو جانبه از مسائل مورد بحث دو طرف خواهد بود. طاهر خان خبرنگار بخش مشال رادیو آزادی در اسلام آباد میگوید در ساختار این هیئت نمایندگان از نهادهای مختلف حکومت طالبان حضور دارند که با آصف درانی نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان نیز دیدار خواهند کرد.
دغه لایوی کی ویل کیږي چې د افغانستان د طالبانو
با این هیئت نمایندگان از استخبارات و وزارت های دفاع و امور خارجه طالبان نیز حضور دارند که موضوع مهم بحث امنیت پاکستان خواهد بود، زیرا کون وضعیت امنیتی پاکستان بدتر شده و افزایش حملات روابط بین حکومت طالبان و پاکستان را بدتر کرده و وضعیت کنونی پیچیده شده است.
اغیز کرده او لګره یو مشکل حالت دا وخت.
دیروز رسانه‌های پاکستان از جمله تلویزیون جیو نیوز و روزنامه اکسپرس تریبیون خبر سفر این هیئت به اسلام آباد را منتشر کردند. اکسپرس تریبیون نوشته بود که هیئت طالبان در این سفر با مقامات پاکستان درباره نصب سیم خاردار در امتداد خط دیورن، ترانزیت بدون ویزه در دروازه چمن، تحویل اعضای تحریک طالبان پاکستان به حکومت موقت پاکستان یا انتقال آنها از مناطق سرحدی و سرگیری گفتگوها بین تحریک طالبان پاکستان TTP و حکومت موقت پاکستان گفتگو خواهد کرد. پیش از این روز یکشنبه هفته جاری روزنامه پاکستانی داون در گزارش گفته بود که سفر هیئت طالبان به رهبری ملا شیرین به پاکستان به خاطر حل تیرگی روابط میان حکومت طالبان و اسلام آباد بر سر تحریک طالبان پاکستان TTP صورت می‌گیرد. در گزارش روزنامه داون آمده بود که این هیئت با نمایندگان وزارت خارجه و اطلاعات پاکستان نیز دیدار خواهد کرد. این روزنامه افزوده بود که ملا شیرین آخوند از مسائل مربوط به پاکستان آگاه و در کنار آن از سوی حکومت طالبان نیز با تحریک طالبان پاکستان در تماس است. سخنگوی والی طالبان در کندهار با سوالات ما درباره سفر این هیئت پاسخ نداد، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به برخی رسانه‌های محلی بدون تایید و یا رد سفر این هیئت گفته است که ملاشرین با مقامات پاکستان در مورد تحریک طالبان پاکستان صحبت نمی کند. او یک روز پیش در اگ اسپیس صفحه ایکس بی بی سی گفته بود که این گونه سفرها ادامه کار کمیته ها است که قبلا ایجاد شده بودند. این هیئت حکومت طالبان و رهبری ملاشرین آخوند در حال به پاکستان سفر می کند که به نظر می رسد روابط کابل و اسلام آباد ظاهرا تیره شده است. پاکستان حکومت طالبان در افغانستان را به حمایت از تحریک طالبان پاکستان متهم می کند و حکومت طالبان نیز اخیرا مدعی شده که در برخی حملات در افغانستان از اتباع پاکستان کار گرفته شده است. محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان یک شنبه هفته جاری در یک نشست خبری در کابل مدعی شد در حملاتی که پس از حاکمیت آنان در افغانستان بر مساجد، خانقاها و تجمعات مردمی صورت گرفته از اتباع خارجی کار گرفته شده که در درجه اول اتباع تاجیکستان و در درجه دوم اتباع پاکستان دخیل بودند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزارت مهاجرین حکومت طالبان میگوید 7000 مهاجر افغان در ایران زندانیند. مسئولان این وزارت به رسانه محلی طلوع نیوز گفتند این افراد به دلایل مختلف زندانی شدند و حکومت آنها در تلاش رهایی و انتقالشان به افغانستان است. این در حال است که شمار از مهاجران افغان در ایران از برخورد پلیس این کشور با مهاجران انتقاد می کند و مدعی‌اند که با وجود داشتن اسناد قانونی از سوی پلیس ایران بازداشت، لاتوکوب، توهین و تحقیر شدند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
مسئولان وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگویند 7000 افغان و مهاجر در ایران زندانی هستند. عبدالرحمن راشد معین وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان اخیراً به رسانه محلی تولونیوز گفته است آنان در تلاش اینند که هرچه زودتر این افراد را رها و به کشور منتقل کنند. او همچنان گفته که در نتیجه گفتگوی نمایندگان حکومت طالبان با مقام‌های کشور ایران بین 300 تا 400 تن از این زندانیان رها شدند. این در حالی است که شماری از مهاجرین افغان در ایران از برخورد نادرست پلیس ایران با مهاجرین افغان انتقاد میکنند و مدعی‌اند که با وجود داشتن اسناد قانونی نیز پلیس ایران آنان را بازداشت و توقیف کرده است. امید پویا یک تن از مهاجرین و خبرنگار افغان در ایران میگوید پلیس ایران او را چندی پیش از ایستگاه مترو بازداشت و بعد از توهین و تحقیر به یک از اردوگاه‌ها انتقال داده است. او در مورد این تجربه اش گفت:
چندین بار خودم را شخصا پلیس بازداشت کرده. بعد از اینکه پلیس بازداشت کرد، من هم در توقیفگاه پلیس بودم. بیشتر از 4-5 ساعت در توقیفگاه بعدن بردن مرا اردوگاه البته ورامین میگه اردوگاه. بعد از اردوگاه تای مراحل میشی روانت میکنن به سمت دیپورتی یا افغانستان که ما اوج مدارکای خود تمامش البته خبرنگاری هم بیرون کردم، پاسپورت هم بیرون کردم و همچنان کارت قضیه داشته بودم برایشان البته نشان دادم. با هزاران مشکل، با هزاران جنجال که من برایشان ابراز کردم مرا دوباره رها کردن.
غلام اصغر باشنده ولایت دایکندی نیز میگوید 8 ماه پیش با پاسپورت وارد ایران شده تا کار کند. او چالش های امنیتی و نبود کار در افغانستان را از دلایل مهاجرتش به ایران خواند. او در مورد بازداشتش از سوی پلیس ایران گفت:
دیگه روز ایران امنیتی آمد و متاسفانه دیگه بدون پرسان و دلیل و بدون کدام موضوع دیگه همینطور با فوش و دشنام و ضرب و شتم اینا ما و همکارایی که اینجا کار میکردیم را همه را متاسفانه گرفت و برد. دیگه هرچی ما اصرار کردیم که ما اسناد داریم، پاسپورت داریم، دو بارم پاسپورت ما تمدید شده در همه ایران، بعد متاسفانه قبول نکرد. دیگه با یک برخورد بسیار نامناسب و برخورد بسیار خشین دیگه ما را برد تا اردوگاه ورامین.
تلاش کردیم درباره اقدامات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان برای حل این مشکلات مهاجرین افغان در ایران بپرسیم، اما عبدالمطلب حقانی سخنگوی این وزارت تا زمان نشرین گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. پیش از این نیز وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان گفته بود که هنوز هم نزدیک به 6000 افغان در زندان‌های پاکستان در بند به سر می‌برند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
کشته شدن صالح العاروری رئیس دفتر سیاسی گروه تندرو حماس در لبنان واکنش‌های را برانگیخته و خطر افزایش تنش در منطقه را در بر دارد. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک گروه هراس افغان میشناسند. العاروری و شمار از همراهانش شام روز گذشته ظاهراً در اثر یک حمله تیاره بی‌سرنشین اسرائیلی کشته شدند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
محمد رضا قرایی آشتیانی وزیر دفاع ایران میگوید که کشته شدن صالح العاروری رئیس دفتر سیاسی گروه تندرو حماس در بیروت پایتخت لبنان عواقب به دنبال خواهد داشت. گروه افراطی حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. خبرگزاری دی پی ای جرمنی به نقل از آقای آشتیانی نوشته که امروز گفته است ایالات متحده تجدید تنش را در منطقه دامن می زند. العاروری بلندپایه‌ترین عضو حماس است که در درگیری جاری میان اسرائیل و حماس کشته شده. گروه افراطی حماس در 7 اکتبر به اسرائیل حمله کرد و بیش از 1200 نفر را کشت و 240 تن دیگر را گروگان گرفت. در پاسخ به این حمله اسرائیل عملات گسترده ای را به نوار غزه آغاز کرد. حماس اسرائیل را مسئول حمله بر دفتر سیاسیش در لبنان خوانده است، اما اسرائیل تا هنوز رسما آن را نپذیرفته. از سوی دیگر حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران امروز گفت که فعالیت‌های نظامی اسرائیل در چندین کشور تهدید را برای صلح و امنیت منطقه ایجاد کرده. نجیب میقاتی صدر اعظم موقت لبنان دیشب این حمله را محکوم کرد و آن را جنایت جدید اسرائیل خواند. او مدعی شد که اسرائیل می‌خواهد لبنان را بی‌ثبات کند. در این حال دانیل هاگاره سخنگوی اردو اسرائیل امروز گفت که کشورش آماده هر گونه عواقب است. پیش از این مارک ریگوف مشاور صدر اعظم اسرائیل دیشب به تلویزیون MSNBC گفت که کشورش مسئولیت این حمله را به عهده نمیگیرد، اما به گفته او هر کسی که این حمله را انجام داده باید روشن باشد که حمله به حکومت لبنان نیست. روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سال 2024 برای افغانستان همانند سالهای گذشته پر از چالش پیش بینی شده است. محدودیت بر کار و آموزش زنان و دختران از مهمترین موارد است که نگرانی های را به همراه دارد. مرکز خبر رادیو آزادی در مورد افغانستان و چند کشور دیگر پیش بینی را نشر کرده که فشرده آن را جاوید نعیمی پیشکش می کند.
افغانستان سال نو میلادی را در حاکمیت طالبان آغاز کرده، جایی که حقوق زنان و دختران به شدت با محدودیت همراه شده است. در اضافه از دو سال گذشته حق کار، آموزش و فعالیت‌های اجتماعی برای بانوان در افغانستان به شدت صدمه دیده و دستاوردهای دو دهه گذشته با محدودیت‌های جدی به همراه شده است. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی به نظر می‌رسد که زنان در بخش حقوق بشری و آزادی‌های اجتماعی در سال 2024 فراتر از آن هم با چالش‌های جدی روبرو شوند. شمار از ناظران میگویند که اجازه دادن به دختران برای آموزش در مدرسه ها تلاش از جانب طالبان است تا جامعه افغانستان را به سوی افراط‌گرایی سوق دهد. شکریه بارگزای سفیر پیشین افغانستان در نروژ میگوید که مدرسه های دینی بدیل برای مکتب شدن نمیتواند، زیرا به باورش از مدرسه ها دکتر، انجینیر، حقوقدان، خبرنگار و سایر بخش های تخصصی فارغ نمیشوند. با گفته بارگزای هدف طالب از ایجاد مدرسه ها شستشوی مغزی برای ایجاد جامعه افراطگرا در افغانستان است. طالبان با حاکمیت دوباره در افغانستان در اگست سال 2021 به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندادند. همچنان دروازه پوانتون ها در ماه دسامبر سال 2022 برای همه دختران در افغانستان بسته شد. پس از بازگشت به قدرت طالبان کمیسیون مستقل حقوق بشر و وزارت امور زنان را بستند و اکنون بانوان مکان ندارند تا در صورت روبرو شدن با خشونت به آن مراجعه کنند. در گزارش مرکز خبر رادیو آزادی از موجیب خپلواک، متخصص بیماری های روانی در کابل نقل شده که گفته است 90% از زنان که در گذشته مشغول کار بودند اکنون با بیماری های روانی دست و پنجه نرم میکنند. با گفته آقای خپلواک، بسیاری از زنان در افغانستان با از دست دادن کارهایشان در بی‌سرنوشتی بسر میبرند و اکنون از آینده نامعلومشان هراس دارند. در ادامه به نقل از هیدربار، معاون بخش زنان در دیدبان حقوق بشر آمده که گفته است دریافت گزارش ها در مورد خودکشی دختران در افغانستان حیران کننده نیست، زیرا به باورش تمامی حقوق آنها به شمول آموزش در مکتب و پوهنتون ها و همچنان فعالیت های اجتماعیشان به شدت محدود شده است. در ادامه این گزارش به وضعیت چند کشور دیگر نیز پرداخته شده است. در مورد همسایه غربی افغانستان، ایران در گزارش آمده که انتخابات پارلمانی در این کشور در ماه مارس برگزار می شود و باز چالش فراراه مشروعیت در ایران بزرگتر می شود. در ادامه گفته شده که رژیم افراطی ایران در جریان امسال هم با چالش های اقتصادی دست و پنجه نرم می کند و این سو اعتراض های مردمی که پس از کشته شدن مهسا امینی آغاز شد همچنان ادامه دارد و به نظر می رسد که با وضع محدودیت بر زندگی و آزادی زنان این اعتراض ها در سال 2024 نیز ادامه خواهد یافت. در بخش از گزارش آمده که جنگ در اوکراین تا انگام ادامه خواهد یافت که غرب درک کند بازگشت به ساختار پیشین جهان ناممکن است. در 24 فوریه امسال از آغاز جنگ اوکراین 2 سال می‌گذرد و در گزارش گفته شده که اگر هر جانب به پیروزی نظامی دست یابد، چی از نظر آزادسازی بخش از خاک اوکراین و یا اشغال توسط روسیه، با جنگ از لحاظ سیاسی نقطه پایان گذاشته نخواهد شد. درباره بلاروس در گزارش مرکز خبر رادیو آزادی آمده است که با چالش‌ها در برابر روسیه در اوکراین، شاید رژیم الکساندر لوکاشینکو امسال برای عادی‌سازی روابط با غرب تلاش کند. در ادامه گفته شده که شاید صلح میان ارمنستان و همسایه‌هایش زمینه خروج روسیه از منطقه را فراهم کند. مرکز خبر رادیو آزادی این گزارش را بر اساس صحبت با آگاهان امور تهیه کرده و تصویر از برخی کشورها را در سال 2024 شریک ساخته است.
اخراج مهاجران از پاکستان و ایران بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته؟
کسای اینجا که حسن از ساتری و از شاخ در پاکستان نیست.
از مشکلاتتان به ما بگویید.
کسانی که از ما پن دارن بازداشت میشه.
رادیو آزادی صدای شما را به گوش مسئولان میرساند. شماره واتساپ 00420221124601 و شماره های پیامگیر رادیو آزادی 00420221124115 00420221124138.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در حکومت طالبان میگوید در 9 ماه گذشته در ولایات مختلف در اثر حوادث طبیعی 350 نفر کشته و 500 تن دیگر زخم برداشتند. سخنگوی این وزارت روز گذشته به برخی رسانه‌های محلی گفته که در این مدت 4000 خانه به گونه قسمی و یا کلی تخریب شده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
خسارات و تلفات ناشی از رویدادهای طبیعی در افغانستان در 9 ماه گذشته. مسئولان وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان میگویند که در جریان 9 ماه گذشته در ولایات مختلف افغانستان در نتیجه رویدادهای طبیعی 350 نفر کشته و 500 نفر دیگر زخم برداشتند. ملا جانان سایق سخنگوی این وزارت روز گذشته بر رسانه محلی طلوع نیوز گفته است که به دلیل سیلاب‌ها در این مدت به تعداد 4000 خانه به گونه کامل و یا جزئی تخریب شده و 70000 جریب زمین زراعتی از بین رفته است. او در مورد خسارات دیگر جزئیات نداده است. در عین حال کسانی که به دلیل خشکسالی و دیگر آفات طبیعی آسیب دیدند، نگران تداوم خشکسالی و کاهش حاصلاتشان هستند. یعقوب باشنده ولسوالی دامان ولایت ننگرهار میگوید در سال جاری خورشیدی سیلاب‌ها در قریه‌شان خانه‌ها و زمین‌های زراعتی مردم را ویران کرده است. او به رادیو آزادی گفت:
تقریباً 5 شب مشتم که سیلاب راغله.
تقریباً 5 یا 6 ماه پیش سیلاب آمد، 2 خانه را چپه کرد، 1 طفل شهید شد و دیگر خانه ها هم خیلی آسیب رساند. حالا که باران می شود ما در ترس هستیم.
گلاقا باشنده ولسوالی چاربرجک ولایت نیمروز میگوید در نتیجه سیلاب‌های سال جاری حدود 100 جریب زمین زراعتی او و دیگر دهقان محلشان تخریب شده است.
شخصا پنبه ما حدود 20 جریب بود. خود ما کشت کردیم تقریبا 2.5 لک، بیشتر از 3 لک ارزش همو پنبه بود که نزدیک به حاصلات کمی حاصل هم دادن. حدود این باز یک دفعه سیلاب آمد و نتونستیم دیگه حاصل دیگه بگیریم.
در همین حال خیری سادات باشنده منطقه سیدان ولسوالی میرداد ولایت میدانوردک میگوید که به دلیل سیلاب ها ده ها باغ سیب در محل آنان تخریب شده است.
اون
سیلاب خانه ما و دیگر خانه ها و زمین های زراعتی را تخریب کرد. در منطقه ما تقریبا 700 جریب زمین و به تعداد 200 هزار درخت سیب از بین رفت.
او مدعی است که حکومت طالبان و نهادهای کمک رسان تاکنون هیچ کمک به او نکردند. ملا جانان سایق، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان، به پرسش‌ها درباره کمک به این سیلاب زدگان و اقداماتشان برای جلوگیری از تخریبات سیلاب‌های احتمالی پاسخ نداد. حکومت طالبان در حال از کشته شدن 350 تن در نتیجه رویدادهای طبیعی در 9 ماه گذشته خبر می‌دهد که بر اساس گزارش سازمان‌های بین‌المللی تنها در ماه اکتبر سال گذشته چندین زلزله ولایت هرات را لرزاند که بر اثر آن بیش از 1500 نفر کشته و حدود 2000 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش اداره توسعه سازمان ملل متحد، در این زلزله ها 8500 خانه به گونه کامل و 17000 خانه دیگر به گونه جزئی تخریب شده است.
دوستان عزیز، ساعت استودیو 10:30 شب به وقت کابل نشان میده. به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در آن پروگرام هفتهوار مرور بر رویدادهای ورزشی را با هم میشنویم. اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. در دو انفجاری که امروز در مراسم بزرگداشت چهارمین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، قماندان سابق نیروی قدس سپاه پاسداران در ایران رخ داد، حداقل 103 تن کشته و بیش از 170 تن دیگر زخمی شدند. یوناما، دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان، میگوید که ادامه بازداشت خودسرانه احمد فهیم عظیمی و صدیق الله افغان، حامیان آموزش دختران و فعال حقوق زن منیژه صدیقی، نگران کننده است. مقام‌های محلی حکومت طالبان در بدخشان می‌گویند که در نتیجه حادثه ترافیکی در این ولایت 5 تن به شمول 3 زن و 2 طفل جان باختند. محسن داور، نماینده پیشین پارلمان پاکستان و عضو ارشد جنبش تحفظ پشتون، از یک حمله مسلحانه جان به سلامت برد. و نروژ امروز اعلان کرد که 2 طیاره جنگی نو F-16 خود را برای کمک به آموزش پیلوت‌های اوکراینی در استفاده از این طیاره‌ها به دنمارک می‌فرستد.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزشی. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با برنامه ویسل رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. بخش نخست برنامه را اختصاص دادیم به ملی پوشان کرکت افغانستان، هم در کتگوری بزرگسالان و هم کتگوری 19 سال، که در هر دو بخش افغانستان رویدادهای بسیار مهم را در پیش داشتند که و همچنان در پیش دارند، که جام جهانی کرکت 19 سال و همچنان مسابقات تری سیریز و پیروزی هایی که در برابر تیم امارات افغانستان به دست آورده. بخش نخست را با بختیار ساحل، کارشناس کرکت، پیش می‌بریم. در بخش دوم برنامه در رابطه با اضرار استفاده از مواد مخدر بالای جسم افراد برای شما بیشتر معلومات می‌دهیم.
اعتیاد تباهی بار می‌آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان برنامه ویسل رادیوی آزادی، در برنامه با خود بختیار ساحل را داریم، کارشناس و کرکت و خبرنگار ورزشی، که در رابطه با موضوعات داغ کرکت افغانستان و همچنان خبرهای مختلف از کرکت جهان را هم با شما در میان خواهیم گذاشت. از نتایج تیم ملی کرکت افغانستان قطعا شما شنوندگان عزیز آگاه هستین که تیم ملی کرکت افغانستان تانست که اخیراً ملی پوشان کرکت امارات را با اختلاف 4 ویکت شکست بده و افغانستان قهرمان او سریز شناخته شد و همچنان خبرهای از مسابقات ترای سریز هم بدون شک هست که ملی پوشان کرکت 19 سال افغانستان با تیمهای افریقای جنوبی و هند در حال انجام رقابتهای 3 جانبه است که به صورت رفت و برگشت با هم رقابت میکنن. و دیگه ای که جام جهانی کرکت 19 سال هم در راه است و خیلی از موضوعاتی که در داخل کرکت بورد افغانستان تغییرات و تحولات هم در رابطه با موضوعات ورزشکارا وجود داره که این موضوعات هم میخواییم با بختیار ساحل با شما در میان بگذاریم. ساحل عزیز سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
علیکم سلام جناب شهزاد، شب به شما و به همه شنوندای رادیو آزادی سلام.
سلامت باشین. ملی پوشان کرکت افغانستان بازی اول را تانست که ببره، ولی در بازی دوم امارات برنده شد با تفاوت 11 رنز که در نهایت کار به بازی فاینال کشیده شد. علت باخت افغانستان در برابر امارات در بازی دوم چی بود؟ اگرچه در تاریخ که هر دو تیم با هم رویارویی کرده بودند پیش از این سریز، 7 بار افغانستان برنده شده بود و تنها 2 بار تیم امارات تانسته بود ببره، و این سومین پیروزی امارات در برابر افغانستان در تاریخ مسابقات 20 آوره بود که برای امارات به دست آمد.
بله، شما که چگونه فرمودید همین قسم بوده. افغانستان در بازی های قبلی چند بار علیه امارات برنده شده، لیکن کدام سیریزی بازی های بیستاوره که قبلا هم نیز انجام شده بود، در او سیریز هم امارات توانسته بود که بسیار بازی های خوب امره افغانستان انجام بده و همین قسم 2-1 او سیریز هم افغانستان برده بود. در بازی دوم که امارات توانست برنده شوه، یکی خو امو کندیشن شارجه را امارات بسیار خوب به خاطر میفهمه، امی پیچ های بازی چند ماه یا دبی سال گذشته تغییر کرده شده. کل امارات پیچ های کرکت ده هر میدان یا تغییر دادن، و یک پیچ که تغییر کنه و نو ساخته میشه، تیم میزبان میفهمه که چه قسم روش پیچ میکنه امرایش، لیکن تیمی که ویزیت میکنه اونجا او میمان میباشه با آسانی نمیتونه که خود اجست کنه زود، با میخاطر یک کمی دیمی پیچی با بازی ها یک کمی تغییرات آمد در بازی دوم. و تیم شارج دوبای که بود یا امارات متحده، امو کپتانش محمد وسیم که بسیار یک بازیکن سابقه هم است و تجربه خیلی زیاد داره، او بعد از برد تاس توانست که امو پلان خود صحیح عملی کنه. لیدینگ فرام دا فرانک که میگه امو انگلیسی اگه استلاس بخاطر کپتانای کرکت استفاده میشه، او امو وظیفه خود خوب انجام داد، توانست که توپ های کم دویش های زیاد انجام داد، او 50 دویش خود بزود با دست آورد و همون مومنتم تیم از سر خوب گرفت. یک علتی بود که تیم امارات همون پلان خود خوب انجام داد. علت دوم ده چیسینگ افغانستان که بوده، وقتی که میخواستن تارگیت پوره کنن اونجا یک کمی اگر شما تعقیب کرده باشی حتما تعقیب کردی، امو آردر بیتینگ افغانستان تغییر تبدیل داشت. مثل سابق واری که با اوپنینگ تا نمبر 6 یا تا نمبر 7 چه قسم بازی کنن با بازی می آمدن، در این بازی اون قسم انجام نشد که امو یک علت بود که افغانستان باخت. امو جایی که باید عظمت الله و مرزای می آمد و او یک کمی چیز می گرفت، زمواری می گرفت و مسابقه را می برد، امو جا یا نتانستن که او را روان کنن یا شاید یک پلان دارن بخاطر جام جهانی آینده بیستاوره که در ماه جولای برگزار میشه، به او خاطر یا می خوان که امی بازی ها بازی کنها را امیال تست کنن که درویش رسولی یک بازیکنی بود که چانس داد در دو مسابقه برزو اما نتوانست که خود ثابت بسازه. امی یک کمی در بازی های بیستاوره و در بازی های بین المللی بالخصوص یک یا دو غلطی یا یک یا دو ستپ که تو میگیری میفهمی که بر ما یک کمی خطر است، او ستپ میشه بازی وقت باعث باخت شوه، بازی وقت امو خوب ثابت میشه، مثل در جام جهانی 50 که افغانستان از مطلع و مرزه در اردر بیتنگ پیش آورد و خوب ثابت شد و بچه امور در موجه خود عجز کرد و تا هنوز او یک بازیکن بسیار مهم به تیم افغانستان ثابت شده است.
بسیار خوب. از مسابقات ترای سیریز اگر صحبت داشته باشیم، ای که افغانستان در مسابقه قبلی که با تیم‌های آفریقای جنوبی و هند داشته یک پیروزی و یک شکست در کارنامه داره و آفریقای جنوبی هم با وجود که میزبان مسابقات است و کشورش هم در ترای سیریز میزبان است در 19 سال و هم جام جهانی را میزبانی میکنه، ولی این تیم تا به حال نتایج خوب را در دیدارهای رفت که مسابقات اول و دوم ساوت آفریقا بود یا آفریقای جنوبی نتونست که ببره، هم به افغانستان باخت و هم به هند، و دیگه ای که افغانستان در برابر هند ضعیفی کرد و بازی برگشتش هم قرار است که با تیم هند برگزار شوه. و به نظر شما در مورد ضعف آفریقای جنوبی و همچنان ای که بازی بعدی افغانستان با هند چقدر میتونه که بر افغانستان مهم باشه بر رفتنش به فاینال، اگر چانس را میبینین که افغانستان در فاینال 19 سال ترای سیریز را پیدا بکنه، آیا کدام چانس هست یا ای که هندوستان آفریقای جنوبی چانسش بیشتر خواهد بود؟
اول در مورد ضعف آفریقای جنوبی اگر صحبت میکنیم، آفریقای جنوبی قبلا هم در جام جهانی که افغانستان هم رایش روبرو شده بود، دو بار افغانستان توانسته بود که تیم آفریقای جنوبی را شکست بده و تیم هند در نسبتا با تیمهای دیگری زیر سن 19 سال یک کمی قوی تر می باشه. علتش این است که هن امی بازیکنان را که پیش از اینکه به جام جهانی بیاره و یا به این قسم بازی های سه جانبه واره میارن، این بازیکنان در بازی های داخلی او کشور بسیار زیاد بازی میکنن. هر پلیر که تا این جمعه حتی او پلیر فرس کلاس می باشه، اما تجربه بازی ها امرای زیاد است، با مو علت یا می توانند بسیار راحت تر بازی کنند و من مطمئن استم که افغانستان می توانه که با فاینل امرای هند برای چلنج دروی افغانستان آفریقای جنوبی نیست، چلنج بر افغانستان هند است. افغانستان اگر با هند خوب بازی کنه و این توانایی را پیدا کنه که هند شکست بده، بعد از او افغانستان در جام جهانی هم شاید یکی از تیم باشه که یک بار دیگر به بازی های نیمه نهایی راه پیدا کنه، به خاطر که دو دفعه قبلی افغانستان در جام جهانی به نیمه نهایی رسیده بود. تیم افغانستان تنها در بخش بیتینگ یک کمی مشکلات داره، در بخش توپزنی دمو میدل آردر با اصطلاح انگلیسی میگه، دمو وسط که کدام بازیکن توپزنی میکنه، دمی جا یکمی دیده میشه که کسی نیست که با زمواری امی بخش پیش ببره. از اوپنینگ که میبینیم امو بازی ها بازیکن ها هست مثل وفی ولاواری، مثل حسن ساخل و جمشید، یک بازیکنی است که در جام آسیایی صد دویش انجام داده بود و یک کمی که یا بچه بازی های زیاد با تیم های جهانی انجام بده، ما مطمئن استم که یا روز بروز خوبتر میشن مثل نتایج قبلیشانه که میبینیم و خلاف افریقای جنوبی چه قسم بازی کردن بسیار متفاوت بود. علتی است که افغانستان سپینرها که هست بسیار خوب داره و یعنی تیم های مثل افریقا، مثل انگلستان، استرالیا یا نیوزلند، این تیم ها نمیتانه سپینر بسیار راحتر بازی کنه. امو علت است که اکثر افغانستان اکثر خلاف این تیم ها خوب بازی میکنه، لیکن تیم های آسیایی مثل هند، پاکستان، سریلانکا و بنگلادش یا میتانه راحتر خلاف سپینر بازی کنن. یعنی بازی افغانستان که با این تیم های کمی تف یا سخت می باشه، علت شمی است که و میتانن خلاف سپینر خوب بازی کنن و امو کدام مشکل برزوانه می باشه. من مطمئن استم افغانستان تا فاینل می رسه و در بازی دوم امرای هند معلوم میشه که افغانستان با هند چه قسم بازی میکنه و چانسی را داره که فاینل ببره یا خیر.
درست. یک موضوعی که نمی فهم مشکل از کرکنفو است یا ای که مشکل از کرکت بورد است یا ای که مشکل از کی است. در مورد سکواد یا ترکیب تیم ملی کرکت 19 سال افغانستان در مسابقه که البته در جریان است با تیم های هند و آفریقای جنوبی، سن سال یک ورزشکار است که یک ورزشکار مو
بنام بشیر احمد،
بله بله بشیر احمد که 22 ساله و 292 روزه است. این موضوع چون من خودم هم کرکنفوره که باز کردم دیدم که همین موضوع درست است و من فکر میکردم شاید درست نباشه. چطور چانس پیدا کرده که در مسابقات زیر 19 سال یک ورزشکار 22 ساله را کرکت بورد ازام بکنه؟
اصلا کرکنفو یک وبسایتی است که رسمی نیست از طرفی، یعنی نسبتش به شورای بین المللی کرکت نیست، لیکن وبسایتی است که اخبارش تا بسیار حد باور کنادم. ای یک ما فکر میکنم ما که چقدر معلومات دارم در این مورد، ای یک مستیک شده یا یک غلطی شده، شاید بخاطر که یک بازیکن که عمرش تا 20 سال باشه او اجازه داره که در جام جهانی زیر سن 19 سال اشتراک کنه، لیکن اگر از 20 زیاد باشه هیچ امکان نداره که او بازیکن اوجا اشتراک کنه یا دو بازی ها باشه. ما فکر میکنم شاید اشتباه باشه و اگر اشتباه نباشه در این قانون من نمیدانم که چه قسم قانون باشه که یک بازیکن 22 ساله او در بازی های زیر سن 19 سال اشتراک کنه. یک چیز دیگه که باید گفت در این مورد، وقتای قبل وقتی که ما در بورد کرکت افغانستان کار میکردیم بعضی وقت بعضی بازیکن ها زیر شک قرار می گرفتن و بازی یک رقم تست است، بون تست میگه، او تست می کردن، از او تست معلوم می شد که بازی کنه عمرش چقدر است، لیکن وقتی که در پاسپورت عمر یک بازیکن باشه مو حساب میشه و اگر شورای بین المللی کرکت و شورای آسیایی کرکت در این مورد کدام اشتباه شک پیدا میشه برشان، و یک اجازه دارن بازیکن ها را میبره یا را تست میکنه، او نتایج تست که چه قسم برآمد از امو طریق یا پیش میرن. خب یعنی اداره کرکت افغانستان که از عضویت دائمی بورد کرکت شورای بین المللی کرکت داره، با مو حساب بین بورد و بین شورای بین المللی کرکت دنیا که از یک تفاهم است، یک اعتماد است، یک با مو خاطر یا اعتماد میکنن و تا بسیار مسائل یا شک نمیکنن سرزم و اداره، یا میفهمن که اداره یا ای بورد کرکت این قسم یک کار غیر قانونی نمیکنه، بخاطر اگر سبا ثبوت شوه یک بدنامی جور میشه. من که چقدر معلومات دارم تا حد دمی مورد یک چیز دیگه هم در کرکت بورد بود که بعضی بازیکنها از تیم بمی خاطر دور شدن که و دو پاسپورت جور کرده بودن که یک بازیکن به نام محمد هارون بود که او یک پیش ازی در چند سفر کپتان تیم از زیر سن 19 سال بود، یک دیگه فاست بالر بود به نام یما عرب که او به می خاطر از تیم دور شدن که با گفته منابع این بازیکن‌ها دو پاسپورت داشتن و یک پاسپورت عمر اصلیشان بود که بیش از 20 بود و دیگه پاسپورت ساخته بودن که عمرشان از 19 سال کم بود و کرکت بورد افغانستانی بازیکن‌ها را مشخص کرد و به می جزا و از تیم دور کرد که دو پاسپورت جور کرده بودن. اما خلاص گپ اگه باشه ای یک مستیک است و شاید داینده ای جور شود.
درست، به علت از اینکه در صفحات مجازی موضوع زیاد پایین بالا شد از خاطر خواستیم که برای شنوندگان در این مورد معلومات بتیم. و یک موضوع دیگه ای که افغانستان در دوره قبلی جام جهانی 19 سال کرکت در دور گروهی تانسته بود که تیم های زیمبابوه و همچنان پاپا گینه را شکست بده، ولی از پاکستان باخته بود و قرار است که افغانستان نخستین بازیش در برابر پاکستان به تاریخ 20 جنوری انجام بده و برگزار بکنه در جام جهانی 19 سال کرکت که 20 جنوری برگزار میشه تقریبا در حدود دو هفته بعد. چی فکر میکنین افغانستان توانمندی از این داره که شکست دوره قبلی که در جام جهانی 19 سال مقابل پاکستان متقبل شده بود را جبران کنه؟
اگر بازیکن ها را میبینی، همو بازیکن هاست، هر بازیکن همو تجربه را داره، همو کلشان در یک عمر سن سال هستن. باید افغانستان من حیث یک تیم فول ممبر جهان که قبلا ما تیم پاکستان در برابر تیم پاکستان در امی زیر سن 19 سال بسیار ریکاردهای خوب داریم که حتی در فاینل آسیا کپ 2017 ما تیم پاکستان در 70 دویش فکر کنم در فاینل شکست داده بود و افغانستان 240 تارگت داده بود و تا 70 دویش همه بازیکنانشان اوت شد. لیکن یک چیز بازی وقت گفته میشه که امی تیم در مورد سلکشن زمین تیم یگان شک و شوبه وجود داره و گفته میشه که همو بازیکنایی که استعداد خوب داره انتخاب نشده دیگه. با مو علت ما در آسیا جام هم خلاف پاکستان شکست خوردیم و اگه می مشکل وجود داشته باشه با واقعیت هم بازیکنایی باشه که استعداد ندارن و در تیم سلکت شده باشن، بازم ما میگم که بازیکنای واسطه دار و این بازیکنه باز نمیتانه که در استیج کلان کرکت از خود خوب پرفارمنس نشان بده و یا ایتو تیمای کلان شکست بده. آلیم معلوم نیست به خاطر که در افغانستان ما که چقدر خبر دارم تنوز به جام جهانی سکواد مشخص نشده و امی بازی ها بعد از این بازی ها به او جام سکواد مشخص میشه. اگر فهرست نهایی برای بازی های جام جهانی اگر انتخاب میشه با اساس مرد و با اساس شایستگی نباشه، ما باز حتی مطمئن نیستیم که افغانستان حتی نیپال هم شکست بده.
درست. افغانستان در جام جهانی سال 2020 هفتم شده بود و در دور قبلی تانسته بود به نیمه نهایی را پیدا بکنه که دستاورد بسیار کلان در تاریخ کرکت افغانستان به شمار میره. و در کل پیشبینی شما از اینکه افغانستان در گروهی قرار داره، نیوزیلند هم هست، پاکستان هم هست و نیپال هم قرار داره، ما خب ممکن به گفته شما شاید پاکستان یک تیم مشکل ساز شاید بتونه باشه به خاطر از اینکه در سلکشن گفتین بعض مشکلات وجود داشته. نیوزیلند چه فکر میکنین؟ اگر ما بتونیم نیوزیلند ببریم خب شکست دادن نیپال آسانتر است، چانس رفتن ما به مرحله بعدی آسانتر میشه. دیدگاه شما در بازی برابر نیوزیلند چی است؟
نیوزیلند افغانستان در 2018 در مرحله کوارتر فاینل شکست داده بود در استرالیا که حالی همی بازیکنهای تیم ملی که حالی هستن نوین الحق و رحمان الله گربز و ابراهیم و عظمت الله و مرزای دو بازی بسیار خوب درخشیده بودن در 2018 که دو سال هم افغانستان در نیمه نهایی رسیده بود، باز استرالیا شکست خورد. ما چقدر که مطمئن هستم و تیم نیوزلند و بازیکنان نیوزلند میدانم خلاف سپینر مستری سپینر یا میجیک سپینر خوب بازی کردن نمیتونن و افغانستان اتمن در ترکیب خود این قسم بازیکنان دارن که علام احمد غزنفر یک بازیکن است و عرب گل مومن یک بازیکن است، امی قسم دیگه سپینرها هم داره. خلاف سپینرهای افغانستان نیوزلند شاید خوب بازی نتانه، لیکن میشه که ما در بخش توبزنی باید بازیکنان را در ترکیب تیم داشته باشیم که و مثل حسن ساخل که چه قسم بازی میکنه خلاف تیمای کلان، این قسم باید به بسیار مورال اعلی بازی کنن و بازیکنان که بازی بازیکن است که استعداد داره لیکن امو پرکتیس میچای کلان نداره و اویرنس میچای کلان نداره. این چیزای تخنیکی بسیار مهم است که در این مورد سلکشن افغانستان باید توجه بیشتر کنه و بازیکن ها را در ترکیب تیم انتخاب کنه که و میچ پلیر باشن، نه نیت پلیر تنها در نیت بازی کده میتانه و یا خوب کلاس شارژ زده میتانه، لیکن وقتی در میچای کلان میره اوجه باز امو مورال نداشته می باشه که یک چیزی بسیار مهم است در کرکت که ما تانوز در تیم که می بینیم دو یا سه پلیری قسم است که با بسیار مورال بالا بازی میکنه و معلوم میشه که پلیر در هر میدان میتانه خوب بدرخشه، لیکن اکثریت تیمی قسم است در بخش توبزنی که مورال کم پایین داره و امو مورال شاید یار دوچار مشکلات کنه برابر نیوزلند.
دقیقا پیشتر شما از سال 2018 یاد کردین که در جام جهانی کرکت 19 ساله که در 2018 برگزار شده بود، ما واقعیتش که ستاره های بسیار خوب را ما در 19 سال داشتیم که فعلا در تیم ملی بازی میکنن، مثل رحمان لای گرباز که 67 رانز گرفته بود، ابراهیم زدران 68 رانز، همچنان عظمت الله و مرزایی که از 23 توپ 66 رنز گرفت که بهترین بازیکن مسابقه هم شناخته شده، نوین الحق هم در او بازی ها حضور داشت که کلشان فعلا در تیم ملی و در ترکیب اصلی تیم ملی کرکت افغانستان حضور دارن. پس این خود نشان میده که بحث و تبصره در رابطه با کرکت کتگوری 19 سال بسیار زیاد میتونه مهم باشه بر آینده کرکت افغانستان. از امو خاطرم ما خواستیم که این برنامه را به صورت ویژه در رابطه با کرکت 19 سال با کارشناسای کرکت دنبال بکنیم که به خاطر از اینکه بر آینده کرکت افغانستان بسیار زیاد میتونه که تأثیر گذار باشه. و همکار عزیز، تشکر از اینکه شما وقت دادین به برنامه. با امید موفقیت کرکت بازای افغانستان در جام جهانی که قرار است تا حدودا دو هفته دیگه برگزار شوه و افغانستان هم با حریفایشان رقابت داشته باشن، سلامت باشین، وقت شما بخیر، موفق باشین.
خوش باشید.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
تأثیرات مواد مخدر در جسم یک فرد کدام ها اند؟ استفاده از مواد مخدر تأثیرات ناگوار و مختلف را می‌تواند در وجود یک فرد در پی داشته باشد، از جمله تأثیرات جسمی و نیز تأثیرات روحی و روانی که یک فرد ممکن است به آن دچار شود. در این قسمت می خواهیم که در رابطه با تأثیرات ناگوار مواد مخدر بالای جسم یک فرد را برای شما شرح دهیم. تأثیرات فیزیولوژیکی مواد مخدر در وجود یک شخص به اندازه زیاد است. شخص معتاد هرگاه به موقع تداوی نشود به احتمال خیلی قوی در نهایت باعث مرگ وی خواهد شد. از جمله می تواند به عارضات شدید بالای مغز، ششها، کلیه ها، قلب، ریه ها و غیره نام برد. به صورت مثال در یک تحقیق که علمای طب به آن دست یافتند، حتی مصرف سیگارت در وجود افراد و اشخاص باعث ایجاد سرطان ها می شود، از جمله سرطان ششها. در تحقیق آمده است که 87% افراد که سیگارت مصرف می کنند، امکان ابتلای آنان به سرطان شش نسبت به کسانی که سیگارت مصرف نمی کنند بیشتر است. حال تأثیرات مواد مخدر را اگر مورد بررسی قرار دهیم، دانشمندان اعتقاد دارند که خطر مواد مخدر در وجود افراد در رابطه به ایجاد سلول های سرطانی در آنان چندین برابر سیگارت خواهد بود که شخص را زودتر از بین برده و به حیات افراد خاتمه می بخشد. افراد دارای اعتیاد معمولا عصبی اند و زودتر کنترل اعصابشان را از دست می دهند. این افراد به همین علت بیشتر مرتکب جرم و جنایت در سراسر جهان می شوند که بیشترین آسیب را اول برای خود، سپس خانواده و دوستانشان و بعداً برای جامعه وارد می کنند. در قسمت‌های بعدی در رابطه به خطرات مختلف جسمانی استفاده از مواد مخدر برای شما توضیح خواهیم داد. توصیه ما برای شما این است که همیشه با ورزش از اعتیاد دوری کنید و در ایجاد یک جامعه سالم همکاری نمایید.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
این بود برنامه ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما عزیزان شد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
Oh,
بدتر